ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو گفتگوست.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک کنه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه رو بله ارسطو بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه شم واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر که بیشتر فکر کنی، هر که بیشتر سوال کنی، هر که بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر. امیدوار هستم حال شما خوب باشه و سرحال، و امیدوار هستیم که برنامه مفیدی رو امشب ارائه بکنیم. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم در شب فلسفی، چرا که این روزها و شبها روز و شب فلسفی است. امیدوار هستم که امشب هم یه شب فلسفی ماندگاری رو خدمتتون ارائه بکنیم. با ما همراه باشید. ما در واقع میخوایم پروژه های فکری علامه محمد تقی جعفری رو به گفتگو بگذاریم و ببینیم که این فیلسوف و متفکر ما در چه حوزه هایی میاندیشیدن، روش و عرض کنم که دغدغه های ایشون و افکار و اندیشه های ابعادی ایشون چگونه بوده. ما در خدمت اساتید محترمی میشب هستیم. مهمان حاضر در استدیوی ما جناب آقای دکتر عبدالرحیم گواهی هستند، استاد برجسته ما در حوزه ادیان، عرفان و فلسفه و استاد دانشگاه. در واقع میشه گفت که از شاگردانی هستند که بیشترین زمان رو در کنار علامه جعفری بودن. نسبت به شاید شاگردان دیگه خاطرات زیادی ازشون دارن، مطالب زیادی ازشون میدونن، آثار ایشون رو اشراف دارن و خب البته خود شخصیت آقای دکتر گواهی سالیان درازی در حوزه های فرهنگ و علم بودند و امشب افتخار دادن که ما خدمتشون باشیم. آقای دکتر عرض سلام داریم، باب گفتگو باز بفرمایید، خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی دست اندرکاران این برنامه و عزیزان شنونده عرض سلام و شب بخیر دارم. البته شاگردی خیلی افتخار بزرگیست. من خدمت دوستان عرض میکنم من توفیق داشتم که حدود 40 سال از عمرم رو از تقریبا از عنفوان جوانی 16-17 سالگی تا زمان فوت استاد در 1377 خدمتشون باشه. و همجور که پیش از برنامه هم حضورتون عرض کردم، بی اقراق شاید 50 یا 100 سخنرانی و اجلاس و جلسه و مقاله راجع به این استاد بزرگوارمون داشتم، ولی باز دلم میخواد مطلب رو با این بیت شروع کنم که این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، که از برای عهد صحبت سالها بازگو شرحی از آن ایام ها. همونجور که فرمودید، من حدود 40 سال خدمتشون بودم و حالا اقلن در جلساتشون یک چایی میدادم، رفت آمدی داشتیم و خیلی خیلی زیاد از اون بزرگوار خاطره دارم که انشاءالله در طول برنامه خدمتتون عرض میکنم. که امسال فکر میکردم همین یکی دو هفته پیش عزیزی به بنده مراجعه کردن از یک محل دیگری، خبرگزاری بین‌المللی قرآن اکنا، و فرمودن چیزی برای ما بگویا. گفتم بذارید یادداشت بنویسم و این تبدیل شد به یک مقاله‌ای که به همراه خودم آوردم، کپی از اون رو در 12 بند، و این یک بازنگری است یا یک به تعبیر این انگلیسی‌ها فلش‌بک است به دورانی که از حدود 37-38 تا 77 خدمت آقای جعفری بودیم، و سعی کردم که این فیلسوف عارف فقیه مؤمن مسلم هرچی که میخواد عرض کنید مجاهد بزرگوار رو برای خودم از نو تعریف بکنم. حالا بعضی از اون نکاتی که به ذهنم آمد رو الان خدمتتون عرض میکنم، بعضم که اگر لازم شد خدمتون و خدمت عزیزانی که الان شنونده این برنامه است تقدیم میکنم. استاد جعفری سال 1330 اواخر دهه 30 که به ایران برگشتن از نجف اشرف، خب اون موقع فقان جوانی ما بود، ایشون میدانید با درجه بالای اجتهاد از حضرت آیت الله عظما خویی فارغ به تحصیل حوزه شده بودن، و آقای خویی به ایشان فرموده بودن که آقا شیخ محمد تقی، اگر شما در نجف بمانید مرجعیت شما مسلمه، اما آمدن در ایران و اولین منادی تعاون دین و علم شدن. یعنی میدانید اولین کتابی که ایشون نوشتن و تنها کتابی که به عربی نوشتن تعاون دین و علم بود که سال 36-37، و تنها کتابی که به عربی نوشتن، و ایشون از اون 12 بندی که من نوشتم اولیش اینست که آقای جعفری تا جایی که من میدانم منادی همیاری و همفکری و همکاری علم و دین بودن، که بعدن این رو انشاءالله بیشتر توضیح خواهم داد. من خواهش کنم جنابالی هر نکته‌ای که باید من بیشتر توضیح بدم بفرمایید، ولی اولین ویژگی که دوست دارم از اون بزرگوار عرض کنم، البته این تیتر یه سو تیتر هم داشت، یبحثون حقیقت دین و حدود علم، حدود علم. یعنی اون موقع هم معنای درستی از دین رو به ما نسل جوان، به ما بعدن روشن فکران، به ما بعدن فرهیختگان، به ما بعدن دانشگاهیان ارائه دادن که حقیقت دین چیست و بعد همون موقع به ما به عنوان یک مجتهد، یک فقیه، یک فیلسوف یاد دادن که علم که بسیار چیز با ارزشی هم هست، خاتم ملک سلیمان است علم، اما حدودش چیه؟ اگر خدای نکرده کسی علم رو از حد خودش بیشتر بگیره، میشه همین وضعی که متاسفانه امروز خیلی در غرب میبینیم، در بین غرب زده های خودمون میبینیم، در بین علم زده های خودمون میبینیم که مسبوقی آقای دکتر که الان در غرب ما کلیسای علم داریم، چرچ آف ساینس، یعنی علم رو به جای خدا نشوندن. ایشالله حالا بعدن این
استاد میپردازیم با نظر به اینکه علامه فی...
بحث در زندگی مال کسی است که ولو یک سر انگوش از زندگی بالاتر نگاه کند به زندگی. آخر می شود که ماهی تو دریا آب را بشناسد؟ میشه؟ امکان داره؟ کسی که قوتور است در خواسته ها و هوا و هوس ها و تحرکات دینامیکی زندگی می فهمد زندگی یعنی چه؟ هر چی بگه دوتا هفته میشه دیگه، ولو خیلی زیبا بگه. ماهی دستش یک کتاب بگیره 500 میلیون ورق، خوش رو کنه درباره آب نوشتن، یک کلمش درست نیست. تو آبه، ماهی در آبه، قوتور است در آب. هوا را ندیده، خشکی را ندیده، هیچی دیگه ندیده غیر از مایه. دارد بعضی از شعرهای زبردست این مثلا چیز کرده، میگه بیچاره اینقدر تو آب پی آب میگش، ماهی ها توی آب، بهش گفتن آقا آبی هست و زندگی شما از آن است، گفت کدوم؟ گفت یا آب دیگه، آب آب. گفت کجاست؟ بس من برم پیداش کنم. هی بدو این طرف، بدو اون طرف، بدو این طرف، بدو این طرف، که آب پیدا نکردی. وقتی از آب گرفتن انداخترش او شروع کرد دست پا زدن، دست پا چی نداره، دمشا زمین زدن زمین، گفت ها حالا فهمیدم آب چیه. بیایید پیش از اون که به آستانه مرگ برسید زندگی را بفهمید، بهره برداری کنید ازش.
گنجینه صوتی تبیان.
خب استاد، گوشه هایی از فرمایشات علامه در باب فلسفه زندگی بود. من مایل هستم که یه سوال از جناب عالی بپرسم و کوتاه، تا ما یه تماسی هم با آقای دکتر اسدی داریم که از خدمتشون هم باید استفاده بکنیم. معمولا خیلی ها دوست دارن شاگردانی که نزد بزرگان اندیشه تجربه کسب کردن و دانش آموختند و اینها، لااقل به چند تا از خصوصیات در واقع اخلاقی و علمی اون استاد اشاره کنن. من در واقع یه نکته رو میخوام عرض بکنم از نظر جناب عالی. آقای دکتر گواهی عزیز، آزاد اندیشی علامه چطور بود؟ یعنی یه فیلسوفی که گشودگی ایشون و وسعت نظر ایشون رو شما چطور یافتید در این تجربه چهار دهه خودتون؟
بسیار ویژگی بارزی رو حضرت عالی مطرح کردید. من توفیق داشتم که اساتید بزرگواری رو، حالا چه روحانی چه مکلا، توی زندگیم خدمتشون آشنا بشم، از محضرشون استفاده بکنم. آقای جعفری انصافاً فیلسوف فقیه یا فقیه فیلسوف یا عالم روحانی، اینا بالاخره اوصاف متعددی میشه برشون گفت. شخص منحصر به فردی بود. یعنی ببینید یک روحانی مثلا بیاد، اولین اثر مهم ایشون غیر از اون تعاون علم الدین بود چه ارتباط انسان جهان، کتابی که اول 4 جلد چاپ شد بعد یه جلدی.
بله.
و اینقدر هم انصافا قلم سنگین بود که وقتی آقای جعفری 2-3 تا کارهایی مثل کار راسل و وایتد رو دادن من ترجمه کردم و محبت فرمودن بر این دو کتاب به اندازه حجم کتاب و بیشتر پاورقیشو زدن، من یک روزی جسارت کردم گفتم آقا حاج آقا اجازه بدید عوض اینکه من حالا یک کارهایی از انگلیسی به فارسی ترجمه کنم، اجازه بدید این کتاب ارتباط انسان جهان خود شما رو من به فارسی ترجمه کنم. خیلی خندیدن. گفتم آقا این قلم خیلی ثقیله، خیلی کسی با اینکه به فارسی نوشتین، ولی یک خب بالاخره اون موقع طلب جوانی بودن، حالا ما که 20 سالمون بود، ولی ایشون هم خیلی اختار سن نداشتیم، شاید حالا 10-15 سال از بنده، اما یک بالاخره روحانی جوان تازه از نجف برگشته ای کتاب بنویسن در حوزه فلسفه ارتباط انسان جهان، که به معنا ارتباط طبیعت و ماورا طبیعت، بله، ارتباط فیزیک و متافیزیک. خیلی شهامت میخواد، خیلی جرأت میخواد. آقای جعفری روحانی بود، فیلسوف بود، فقیه بود. ببینید در هر حوزه اصلا آزاداندیشی،
بله،
آیا نمونه از این برجسته تر دیده میشه که کسی هم بیاد به اندازه 30 جلد 40 جلد تفسیر مثنویشون جلدای 700-800 صفحه‌ای تفسیر نجوبهش چشته، اما 30 جلد بر مثنوی بنویسه، 30 جلد بر نجوبلاغه. کمتر ما میبینیم کسی که در حوزه نجوبلاغه میره بر توی عرفان نظری و عملی مثل نعون بپردازه، در کنارش منابع فقه بنویسه،
بله،
در کنارش راجب هنر بنویسه، در کنارش راجع به نمیدونم حقوق حیوانات بنویسه، در کنارش عجیب و غریب بودیشون.
بله.
بسیار آزاداندیشون.
خیلی ممنون استاد. ارتباط ما برقرار است با جناب آقای دکتر محمد رضا اسدی، دانشیار محترم گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی. عرض سلام دارم آقای دکتر اسدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان و میهمانان عزیز شما در استودیو دارم. در خدمت.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و ان شاء الله که گفتگوی مفیدی برای شنوندگان عزیز باشه و در معرفی یکی از بزرگان اندیشه این کشور. خب جناب عالی در واقع در رسانه ملی سالهای سال تلاش کردی در همین راستا که به هر حال در حوزه معرفت و فلسفه و وضعیت فکر در ایران و تفکر در ایران تلاش‌های زیادی داشتی در شبکه 4. عرض بنده از این جهت هستش که بالاخره جناب عالی تلاش زیادی تو این عرصه داشتید و اکنون هم دارید. آقای دکتر، من پرسش رو از جناب عالی میخوام اینطور آغاز بکنم که البته حالا در خدمت آقای دکتر گواهی هستیم که ایشون چون از نزدیک با علامه بودن از منظرهای مختلف میبینن، ولی جناب عالی رو با نظر به این که در فلسفه تطبیقی حوزه تخصصی و مطالعات شما هم هست، علامه یک گشودگی خاص و یک وسعت نظر و یک ضرورتی میدیدن در تعامل فلسفی با جهان و به معنای سیاسیش دیپلماسی فلسفی، معتقد بودن که پویایی و تکامل فلسفه اسلامی به این مرتبط است که ما با جهان گفتگو کنیم و از این جهت شاید یکی از شخصیت‌های منحصر به فردی بودن که سعی می‌کردن مواجهه دقیقی با فیلسوفان زمانه خودشون برقرار بکنن در غرب و البته از در شرق هم این جستجوگریشون بود. این روی کرده علامه رو می‌خوایم برای ما توضیح بدید که چه تأثیری میتونست بگذاره در اون زمان و اکنون چه الگویی میتونه باشه تو این زمانه‌ای که ما هستیم.
بله، عرضم به حضورتون. خب همونطور که مستحضر هستید، راجع به اندیشمند و متفکر به معنای دقیق کلمه از اضلاع و جوانب مختلف میشه سخن گفت، از منظرهای مختلف میشه راجع به شخصیت فکری اونها صحبت کرد. خب این نکته که حضرت عالی بهش اشاره کردید، یعنی این که ایشون دعب فلسفیشون این بود که با تفکر روز خودشون و با تفکر زمانه خودشون دیالوگ و گفتگو داشته باشن، یکی از مناظر و یا یکی از اضلاع شخصیت فکری ایشون هستش. ببینید به طور مشخص من اگر بخوام عرض بکنم، مرحوم آقای جعفری در باب فلسفه اعتقادشون به این بودش که ما اگر اهل تفکر باشیم، اهل تعقل باشیم، اهل استدلال باشیم، میتونیم به حقایقی دسترسی پیدا بکنیم که این حقایق برای انسان امروز بسیار میتونه مفید باشه. و خودشون رو محصور نمی کردن در یک سنت فلسفی خاص، اهم از اینکه اون سنت فلسفی خاص در سنت فلسفی اسلامی باشه یا در سنت فلسفی غرب باشه. به طور مشخص این تعبیر و فرمایش ایشون بود، چون ما تقریبا یه حدود عرضم به حضورتون دو سالی به طور منظم سال 71 و 7 ببخشید 72 و 73 در محضر ایشون هفته یک بار مباحثی رو مورد بحث قرار میدادیم، پرسش‌هایی رو مطرح می‌کردیم و ایشون به این مباحث پاسخگو بودن که تو حوزه مباحث فلسفه دین بود. من این رو از نزدیک بارها از زبان خود ایشون شنیدم که میگفتن که سیستم فلسفه اسلامی باز هستش.
بله،
سیستم فلسفه اسلامی باز است. میپرسیدیم یعنی چی سیستم فلسفه اسلامی باز است؟ میگفت یعنی شما نیایید میخکوب و خیره بشید به یه شخصیت فکری فلسفی. ابن سینا خیلی بزرگه، فارابی خیلی بزرگه، شیخ اشراق، ملا صدرا، خواجه نصیر، سه تا مکتب فلسفی ما داریم توی سنت فلسفه اسلامی، اشراقی و مشائی و صدرایی، اما محدود و محصور نمیشه فلسفه اسلامی به این سه تا مکتب فلسفی یا به این شخصیت‌هایی که در قله‌های تفکر فلسفی هستن. به شدت ایشون برحذر می‌داشت که ما بخوایم سیستم فلسفه اسلامی رو محصور و محدود بکنیم به این سه تا مکتب. خب متاسفانه امروزه وضعیت ما طوری هستش که گاهی می‌بینیم که مثلا فلسفه صدرایی رو برخی به عنوان قله فلسفه اسلامی و پایان فلسفه اسلامی هستن معرفی میکنن.
بله.
ایشون اصلا یک چنین اعتقادی رو نداشتش و میگفتش که تا مادامی که قوه تعقل و تفکر انسان کار میکنه، ما نمیتونیم فلسفه رو و تعقل و تفکر رو به یه محدوده خاصی از یک فیلسوف محدود بکنیم. این نه فقط تو سنت فلسفه اسلامی، در میان فیلسوفان مغرب زمین همیشون این اعتقاد رو داشت. میگفت نمیتونیم برگردیم بگیم مثلا فرض بفرمایید که هگل فیلسوفی هستش که نظام ساز هستش و به قله تفکر فلسفی در مغرب زمین رسیده. به همین خاطر شما در نوع آثار ایشون ملاحظه میفرمایید وقتی راجع به تفکر فیلسوفان مختلف وارد بحث میشن، به قول خودشون میخکوب و خیره به یک فیلسوف نمیشن، در این حال که از دستاوردهای فیلسوفان هم مسلمان هم فیلسوفان مغرب زمین بهره مند هستن، اون نگاه نقادانه به فلسفه رو سرلوحه تفکر خودشون قرار دادن. و به همین خاطر ما وقتی که با آقای جعفری هم نوا میشیم، هم فکر میشیم، احساس تنفس فکری پیدا میکنیم. به قول آقای جعفری استناد میکردش به این تعبیر مولانا، ای لقای تو جواب هر سوال، از تو مشکل هر شود قیل و قال. میگو بعضی از شخصیت های فکری طوری هستن که وقتی شما بهشون میرسید آبیاری میکنن فکر شما رو، رشد میدن فکر شما رو، به خودشون دعوت نمیکنن، به تفکر دعوت میکنن. ما وقتی در محضر آقای جعفری قرار میگیریم، در محضر آثار ایشون قرار میگیریم، واقعا یه چنین حسی داریم. حالا چه من به صورت حضوری که مدتی درک محضر ایشون کردم، نمیخوام بگم شاگردی ایشون رو کردم، چون من شاگردی رو مقام منیعی میدونم که ازش توفیق نداشتم، اما در جلسات که از محضر ایشون استفاده میکردیم، احساس آبیاری شدن شخصیت فکری خودمون رو در کمال محبت، در کمال صمیمیت در محضر ایشون در میافتیم. همینطور وقتی وارد آثار فکریشون میشید، بلخص تفسیر مثنوی و همینطور تفسیر نشد، برای که دوتا از آثار برجسته باید بگیم دو بال علمی
منحصر به فرد نهای دکتر تقریبا،
بله، این دو بال علمی واقعا انسان رو به پرواز در میاد. یعنی وقتی شما کنار این شخصیت فکری قرار میگیرید، کاملا احساس میکنید که در حال آبیاری کردن شخصیت فکریتون هستید، در این حال که عظمت شخصیت های فکری رو، منزلت شخصیت های فکری رو قدر مینهند و ارج مینهند، از مولانا گرفته تا بقیه اندیشمندان چه اسلامی چه غربی. اما به تعبیر خودشون میگن ما میخکوب شخصیت فکری نباید بشیم. عرض بنده کوتاه که فرصت باشه که از فرمایش دوستان استفاده کنیم.
آقای دکتر ممنون و سپاسگزار که باب خیلی خوبی باز شد، چه بسا اصلا خود این روش مصداق بارز آزاد اندیشی برای یک فیلسوف و یک الگو برای زمانه که ما توش هستیم. الان هم بالاخره ما گرفتار همین مسائل هستیم که در واقع یا حالا فیلسوفان یا مکاتب فلسفی رو انقدر ما برجسته میکنیم تا مرز قداست پیش میبریم، بعد دیگه خودمون هم نمیتونیم نقدش بکنیم. یعنی احساس میکنیم که نمیشه عبور کرد، ولی خب این روی کرده علامه امروز میتونه راهو برای ما باز بکنه. من سپاسگزارم، با ما همراه باشید آقای دکتر، مجدد خدمتتون خواهیم بود. خواهش میکنم آقای دکتر گواهی، اگر نکته خاصی مد نظر از اتالی هست بفرمایید، بعد من یک پرسش رو مطرح کنم.
در این مطلب که آقای دکتر فرمودن، حتی بخش اولش صدا پایین بود، بنده توفیق نداشتم که خواهش کردم از اتاق فرمان صدا رو خود زیادتر بکنن، و استفادم کردیم و بندم خوشحال شدم که دوست بزرگواری رو ولی حالا غیابن آشنا شدیم که ایشون هم خدمت آقای جعفری بودن. یک تذکر، یک اضافه، نکته اضافه هم بنده بگم. بالاخره گفت گرچه هر قرنی سخن نو آورد، دی گفت سالفان یاری دهد. فلسفه آقای جعفری شرق و غرب نمیشناخت و درست هم هست، فلسفه به معنا جهانی. اما من خودم فکر میکنم فلسفه آقای جعفری، حتی علم آقای جعفری، اینها مثل فقه آقای جعفری متصل و یا مبتنی بر وحی بود. وقتی ما فلسفه و فیلسوف غیر متصل به حوزه وحی هم داریم، یک فیلسوف مارکسیست یا ماتریالیست یا لائیک یا سکولار، اونا فیلسوفن. ولی من معتقدم که انسان وقتی که به حوزه اندیشه وحیانی الهی نزدیک بشه، سخنش رنگ دیگری پیدا میکنه، مضاف بر این که علاوه بر این وجه وحیانی در این شؤون آقای جعفری، حالا فقهی و غیره، فقه که خب طبیعتاً باید یه اتصالی با وحی داشته باشه، فلسفهشون، علمشون، یکی هم این آشناییشون که از بالاخره اوایل چهل، من در اون جلسات ابتدای آشناییشون با عرفان و مولانا بودم و تا آخرش که حالا اون شرح مثنوی رو نوشتن، عرفان هم یعنی یکی قرآن و این جنبه وحیانی و یکی هم ابتناع بر عرفان و عرفان اسلامی هم ها. حالا اگه بحث رو توضیح میدم عرفان اسلامی و غیر اسلامی چه فرقی میکنه، یعنی این دوتا هم خیلی دوبال